بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولأجل دفع هذا النقص لقائل أن يستند إلى الارتكاز الأقلائي. بحث ما در نظریه دوم بود. خلاصه نظریه اینه، دو نوع شخص اعتباری داریم: شخص اعتباری های منطبق بر شخص حقیقی مثل عنوان امام، شخص اعتباری های غیر منطبق مثل عنوان مسجد. این نظریه قائل است اگر از نوع منطبق باشه تمام احکام جاری است، لا فرق بین هاز شخص اعتباری و شخص حقیقی. تمام احکامی که برای شخص حقیقی هست برای این نوع شخص حقوقی هم هست. اما شخص حقوقی و اعتباری نظیر مسجد نه، اون مقداری که نص دلالت می کنه. بعضی ها اومدن گفتن نه، در این مسجدم میشه قائل به توسعه شد، یعنی انگار بیاییم تنقیح منات کنیم، الغای خصوصیت کنیم، بگیم نص چه مقدار دلالت میکنه، اون مقدار رو از جنبه دلالت لفظی بگیریم و بگیم خب در زمان معصومین اون مقدار بود که نص میجیبی نداره، وقف کنید به مسجد، مسجد مالک میشه. بله در اون زمان معصومین برای مسجد قرض نمی گرفتن یا برای مسجد هبه نمی دادن، فقط برای مسجد وقف می کردن. ادله وقف هم میگه چه عیبی نداره، جایزه به مسجد وقف کنید، یعنی حبس ملکیت در مسجد، یعنی مسجد مالک میشه. اما دیگه از به مسجد هدیه بدیم مالک بشه یا مسجد رو بدهکار بدانیم، وسائل برای مسجد، مصالح ساختمانی بدیم، مسجد بسازند و مسجد بدهکار بشه، ما اینا رو نداشتیم در اون زمان. نص فقط بر ملکیت به نحو وقف دلالت میکنه. این بیان میگه که ممکنه ما یه بیانی بکنیم توسعه بفهمیم. اون بیان چیه؟ استمداد از ارتکاز. بگیم درست دلیل لفظی اینه، ولیکن در ارتکاز مسلمین این بوده که مسجد صلاحیت مالک شدن داره. در ارتکاز مسلمین فرقی نمی کنه مالک شدنش به نحو وقف باشه چه مرسوم بود، یا به نحو هبه باشه چه مرسوم نبود. در ارتکاز اعم از موجوده، در ارتکاز اعم از مرسومه. بله نص مرسوم رو حل کرده، اما ارتکاز مسلمین لا فرق بین این نوع ملکیت و این نوع ملکیت. و همچنین هر شخصی که بتونه مالک بشه میتونه بدهکار بشه. در ارتکاز این هست. چون در ارتکاز اینه، ما بیاییم بگیم چه این ارتکاز به اضافه عدم ردع شارع، عدم ردع از طرف معصوم، اون ارتکاز با این عدم ردع وسیع اثبات میکنه، احکام کل عمومی رو برای این نوع شخص اعتباری هم اثبات میکنه. پس اگر نص رو بیاییم ببینیم، نص فقط وقف و ملکیت از طریق وقف رو میگه، ما فقط به این نص استدلال نمی کنیم، ما میگیم اون موقع این مرسوم بوده و ائمه اون مرسوم رو امضا کردن، اما در همون موقع در ارتکاز اون انسان ها فقط وقف نبود، وسیع‌تر از وقف بود، مالکیت مسجد بود. مالکیت مسجد یعنی شخص اعتباری بودن مسجد، چه له الحق و علیه الحق، بتونه بدهکار بشه، بتونه مالک بشه. این ارتکاز رد نشده از طریق معصوم، از طریق شارع. ما بگیم به این ارتکاز تمسک میکنیم. پس ولو از جنبه دلالت لفظی دلیلی نداریم بر اعتبار این نوع شخصهای اعتباری که منطبق بر شخص نیست، اما از بعد بررسی مسئله ارتکاز ممکنه این گونه حرف بزنیم. ایشون میفرماید نه، چون این ارتکاز رو باید خودتون بررسی کنید، چه ارتکاز در بین انسان ها تدریجا میاد. یعنی اینطور نیست که از ابتدای پدید آمدن نیازها همه نیازها ارتکاز بشه. اون موقع ذهنیت مردم وقف مسجد بود. اینطور نیست این ذهنیت حتی به بحث قرض دادن به مسجدم بود. لااقل احراز نمیتونیم بکنیم. یعنی لااقل این نکته رو میخوام بگم، ارتکاز خودش رفته رفته تدریجا بزرگ میشه، تدریجا توسعه مییابد. ذهنیت خودش تدریجا ممکنه توسعه پیدا کنه، توسعه بیابد. به همین خاطر ما نمیتونیم این ارتکاز رو احراز کنیم. بله، در عناوین اعتباری که منطبق بر حقیقی مثل امام، اینو میشه ادعا کرد چین ارتکازه هست. چرا؟ چون تفکیک بین این شخص از جنبه حیث عنوانیش امام بودنش، از جنبه حیث شخص حقیق بودنش تفکیک بعیده. یعنی از مردم میپرسید آیا به این شخص میشه هدیه داد؟ آیا به این شخص میشه قرض داد؟ میگفتن بله. تفکیک کنن که به این شخص از حیث شخص حقیقی میشد هدیه داد، از حیث شخص حقیقی میشد بدهکارش کرد، اما از حیث به همین شخص از حیث شخص اعتباریش عنوان امام بودنش نمیشه هدیه داد، نمیشه قرض داد. این بعیده، این ارتکازه به ذهن میاد که در اون زمان ها باشه. تفکیک بین این حیثیت ها عرفی نیست، یه دقت فلسفی میخواد و در بین مردم عرفی ذهنیت میاد نه فلسفی. میشه در اونجا این ادعا رو کرد، اما در مثل مسجد نه، چون برای مسجد شخصیت حقیقی به معنای علم حقوق نبود چه براش حق له و حق علیه اثبات بشه. خلاصه این شد که ممکنه ما تبیین کنیم این نوع شخصهای اعتباری غیر منطبق هم براش از جنبه ارتکاز تمام احکام شخص اعتباری رو اثبات کنیم. اولین تبیین رو میخواستیم بکنیم، بعد نه، از حرفمون برجشتیم، شد نظریه دوم. اگر اون تبیین رو قبول می کردیم همون نظریه اول بود دیگه، تمام اشخاص اعتباری مثل شخص حقیقی هست. اون نظریه اول معناش این بود، اما با این جداسازی میشه نظریه دوم. بخونیم. ولعزل دفع هذا النقص، به خاطر اینکه این نقص رو از بین ببریم. کدوم نقص رو؟ چه فقط نس محدود داریم در این نوع شخصهای اعتباری. مسجد میتونه توسط وقف مالک بشه، فقط ملکیت من جهت الوقف رو نس داریم. به خاطر اینکه نقص رو دفع کنیم، توسعه بدیم، مسجد احکام وسیعی داشته باشه، لگائل نن یستنده الى الارتکاز الاغلایی. قائل ممکن استناد کنه، یک صاحب نظریه‌ای، به ارتکاز اوکلایی که موجود در عصر معصوم بود، بگه چه ذهنیت اونها وسیع‌تر بود از این محدوده، فقط ملکیت من جهت الوقف رو نمیدیدن. و یدعی، این قائل ادعا بکنه، انما امضاه و شاره، اونی چه شاره امضا کرده اون ارتکاز رو امضا کرده، اوسع مما تحقق بالعمل فی الخارج، وسیع تر از اون است در خارج تحقق یافته. ای اینطوری بگه، ان الارتکاز الاغلایی، در ذهنیت اغلایی، یحکم به ان شخص اعتباری، حکم میکنه شخص اعتباری، لا یتفکک من جهت ثبوت الحقوق، این شخص اعتباری از جهت ثبوت حقوق براش نمیشه قائل به تفچیت شد. بگیم ملکیت من جهت الوقف لا اشکال فی، اما ملکیت من جهت الهبه فیه اشکالون. این نوع تفچیت بردار نیست در ذهنیت. ذهنیت مردم میگن چه فرقی میکنه، خلاصه میتونه مالش بشه دیگه، با وقف مالش بشه یا با هبه مالش بشه چه فرقی میکنه. بعدش ادامه میده، میگه خب مالش میتونه بشه، پس بدهکارم میتونه بشه، چه فرقی میکنه. این ذهنیت مردم، یا بهش میگم ارتکاز. ای انما یقبل الملکیه یقبل الاستدانه، اونی که قابلیت داره مالش بشه قابلیت داره بدهکارم بشه. و ما یقبل التوقیف علیه یقبل الهبه له، اونی که وقف بر او قابلیت داره میشه بر او وقف کرد، میشه بر او هبه هم کرد. خلاصه ملکیت من جهت الوقف چه فرقی داره با ملکیت من جهت الهبه؟ خب وقتی این ذهنیت و ارتکاز در زمان معصومین بوده، خب معصومین هم هیچی نگفتن آخه، این مفروغون انه معصومین هیچی نگفتن. فما امضاء هذا الارتكاز، همراه با امضاء، اما امضای این ارتکاز امضای نسی نیست، به توسط عدم رد، به واسطه اینکه ائمه رد نکردند، این امضا از این جنبه تثبت جمیع الحقوق للشخص الاعتباری الموجود فی اصل المعصوم، جمیع حقوقی که برای شخص اعتباری موجود در عصر معصوم بود ثابت میشه، فقط اون شخص اعتباری در زمان معصوم باشه. یعنی این استدلال شخصهای اعتباری معاصر رو نمیتونه اثبات کنه، اما شخصهای اعتباری که در زمان معصوم موجود بوده با این ارتکاز میشه اثبات کرد. اینا نظریه دوم نیست، این تقریبا نظریه اوله. اینو میخواد بگه که ممکنه لگائل اینطوری بگه، بعد خودش نقد میکنه، نتیجه نقد میشه نظریه دوم. خب ادامه این مطلب اینه که ولا فرق فی ثبوت الاحکام المذکوره، فرقی نمیکنه این احکامی که برای شخص اعتباری است، این احکام لهو باشه و علیه باشه. میگه این ارتکاز با یه بیانی ممکنه وسیع هم باشه، حتی راجع به شخصهای اعتباری موجود هم نباشه، چی میشه درست نظریه اول، منطبق با اون نظریه اول چه از اطلاقات و عمومات میخواستیم نتیجه بگیریم. بل لو صح هذا البیان، اگر این بیان صحیح باشه، فبل امکان، امکان داره اثبات و جمیع شخصیات اعتباریه، جمیع شخصیات اعتباری رو اثبات کنیم، به مافیا به اونی که در این شخصیات اعتباری است، یعنی به اون حقوقی که برای اونها یا له اونها هست. تلکلتی، اون شخصیات اعتباری که لم تکن موجودتن فی عصر المعصوم، حتی در عصر معصوم هم نبود. چه مثال لذالج، برای ما یه مثال بزنیم دیگه، برای بلو سهن مثال نمیزنه، اون خیلی وسیع تر میشه. قبل از او، یعنی اینجا دو مرحله پله پله رفت بالا، اول نظریه دوم بود چه میگفت فرق بگذاریم بین شخص اعتباری منطبق بر شخص حقیقی مثل امام و شخص اعتباری غیر منطبق مثل مسجد، این اصل مسئله این بود. بعد گفت لگائل ان یستند، قائلی ممکنه بیاد نه بگه اون شخصهای اعتباری که منطبق نیست ولیکن در یه جزئی ما نص داریم، مثلا برای ملکیت برای مسجد وقت نص داریم، بیاییم بگیم این نص نشون میده که در ذهنیت اون زمان مالک شدن مسجد بود، ارتکاز اون زمان این داشت. خب ما ارتکازی نگاه کنیم به کلی مالکیت هم میتونیم برسیم، چه این مسجد مالکیت صلاحیت داره. وقتی مالکیت رو صلاحیت داشت چه فرقی میکنه از وقف باشه از هبه باشه؟ وقتی مالکیت رو صلاحیت داره میشه بدهکارم بشه. اینا تحقیق خود ارتکاز است، میاد بالاتر، مرحله بعدی میشه. یه مرحله سوم با بل اومد بالاتر، گفت اصلا لزوم نداره یه جز از این احکام شخص اعتباری به شکل نص وارد شده باشد. ما میتوانیم ارتکاز رو اونقدر وسیع معنا کنیم، تحلیل کنیم، که حتی اشخاص اعتباری غیر موجود رو هم شامل بشه. این ثمره، بعد از این ثمره یواش یواش خارج خواهیم شد، بر میگردیم به اون مرحله دوم، چه کاملا تفکیک کنیم بین شخص اعتباری منطبق بر شخص حقیقی و غیر منطبق. سه مرحله اومدیم جلوتر، بالا بالا رفتیم، ولی مرحله دوم مثال میزنه. این مرحله دوم همونیست که یه جزءش، یه جزء از احکام با نص داریم، میگیم به کمک ارتکاز برای او تمام احکام اثبات میکنیم. چه مثال لذالک؟ مثال برای این لذالک برمیگرده به اون ارتکاز اوگلایی که موجود برای در عصر معصومه. تثبت للشرکت القانونیه، برای شرکت قانونی ثابت میشه. چه چیزی ثابت میشه؟ از شخصیت الاعتباریه. بالبیان التالی، با این توضیحی چی میاد؟ این از شخصیت الاعتباریه فاعل تثبت است. چجور شخصیت اعتباری ثابت میشه؟ میگه ما الان تحلیل میکنیم. اولا فرض کنیم که هنوز ما اطلاقات نداریم، عمومات نداریم، یعنی فرض ما این است که ما دلیل نص مطلق و عمومی بر امضاء این شخص اعتباری نداریم. با این فرض میریم جلو، میگیم عیب نداره، یه جز چه دلیل داریم، یه حکم. خود مطلق تصرفات شخص اعتباری یا خود شخص اعتباری رو دلیل بر رسمیت شرعیش نداریم، فرضینه، جایب نداره، اونو بذاریم کنار. با اون یه جزئی چه دلیل بر نصش داریم، مثلا ملکیت وقفی، با تحلیل او میریم جلو. فیما اذا رفضنا الاعتراف به شخصیت الاعتباری لحاظ شرک، میگه وقتی کنار بگذاریم، رفضنا فرضنا نیستا، رفضنا یعنی کنار بگذاریم، اعتراف به شخص اعتباری رو برای این شرکت، یعنی فعلا انگار ما دلیلی نداریم چه این شخص اعتباری رسمیت داره، از اطلاقات و عمومات از اینا صرف نظر کردیم دیگه. فلا شبهته، هیچ شبهی نیست، فی ان شرکت المذکوره هی مؤسستون، خلاصه شرکت مذکور مؤسسه است دیگه، لها اهداف، یه اهدافی داره، یه مؤسسه خیریه است مثلا. او نقول، یا بیایم اینطوری بگیم، خلاصه یک شرکت عادی است، معمولی است، یک شرکت معمولی است، ولو شخص اعتباری نیست، چون به شخص اعتباری هنوز ما معتقد نشدیم، یک شرکت معمولی است. یشترک اصحابها فی ملکیتا، صاحبان این شرکت در ملکیت این شرکت شریکن، لااقل این حد چه هست، این مؤسسه خیریه رو اینا ساختن، اینا شریکن در ملکیت اون چیزایی که برای مؤسسه الان کنار گذاشتن. خب اینجا یه سوال بپرسیم، آیا میشه به این مؤسسه یه خیریه وقف کرد؟ ادله وقف میشه؟ بله میشه وقف کرد به این مؤسسه، چون مؤسسات خیریه در زمانهای معصومین بوده، وقف هم بوده. بلا اشکال فی انه یحق لایهد، هیچ شبهی نیست، شایسته است، این حق است برای هر شخصی، ان یوقف شیئا ما علی هذه المؤسسه، برای مؤسسه یک شیء رو وقف کنه، او یا این شرکت، خلاصه یا این مؤسسه یا شرکت، هر چیه یه چیزی رو وقف کنه. این مؤسسه شرکت هم در مصالح این مؤسسه و شرکت اونو مصرف کنه، و ان تصرفه الشرکه والمؤسسه فی مصالح، البته علی شرط ان یؤد هذا العمل خیریاً، البته وقتی مصرف میکنه به شرط اینکه این عمل خیری حساب بشه، خیریه، چون ما در زمان معصومین اینطوری مؤسسات داشتیم، مؤسسات خیریه ای که مثلا رسیدگی به ایتام بود و اینا. و دلیل حاضر مسئله چرا میتونه وقف کنه؟ اینجا عدل امومات عدله وقف، و دلیل حاضر مسئله هو تمسک به امومات عدله وقف، عدله وقف میشه وقف چرد، چه به شخص حقیقی، چه به شخص حقوقی، چه به شخص اعتباری میشه وقف کرد. خب با این ادله وقف ما یه جز را اثبات کردیم. درسته شخص اعتباری فقط ملکیت من جهت الوقف نیست، اما ادله وقف میاد یه جز از این احکام را اثبات میکنه. و وجه دلالت هذا المطلب، وچه دلالت این مطلب اینه، جهتش اینه، ان جزءا من شؤون شخص اعتباریه، یک جز از شؤون شخص اعتباری، یثبت لتلک الشرکه، یک جز از این شؤونات شخص اعتباری که مالکیت بودن بود، البته مالکیت من طرف الوقف، برای این شرکت و مؤسسه اثبات میشه. و هذا الجزء عرض شدم دیگه عبارت از مالکیت مال موقوف، الذي موقوف چیه؟ مال موقوف این است، توه بس عینه و تصرف منافعه للشرکت، اصلا معنای وقف اینه چه حبس میشه، عین عینش حبس میشه، در دیگه نمیشه عین این رو منتقل کرد، دیگه در این مؤسسه و شرکت میماند ملکیتش، حبس میشه، فقط منافعش برای این شرکت مصرف میشه. خب اینو نص داشتیم، نصم ادله عمومات وقف بود، بنا ان الا هازا، خب نتیجه میشه پس یثبتو هی نیزم به ادله الوقف، با ادله وقف ثابت میشه جزء من الشخصیت الاعتباریه، جزء از شخصیت اعتباری لتلک الشرکه. خب اصل این شرکت و مؤسسه با دلیل لفظی یک جزءش، یک شأنش رو اثبات کردیم. خب میاییم میگیم چه درسته در زمان معصومین وقف بود، اما ارتکاز اون موقع را هم حساب کنیم، ذهنیت را هم، خلاصه درای اینها مؤسسه قابلیت مالک شدن داشت، فنظم الیه الحکم الارتکازی، ما ضمیمه میکنیم به این جز، منظور از جز یعنی مالکیت مال موقوف، ضمیمه میکنیم اون حکم ارتکازی و گلایی را چه قائل بود به عدم امکان الفصل، چه ممکن نیست ما تفصیل بدیم در حقوق بین اون حقی چه یعول للشخص الاعتباری به نفعه مالک میشه و اون حقی که یعود و به ضرره یا بدهکار میشه. خلاصه اگر میتونه مالک میشه میتونه بدهکار بشه. اون یه فردی رفته بود از همسایش یک دیگی قرض کرده بود، برجشتنی این دیگو همراه با یک دیگ کوچک داده بود چه مثلا انگار زاییده این دیگ، همسایه هم خب خوشحال شده از این ساده لوحی این فرد، دوباره این یک دیگ بزرگ میخواد، دیگ بزرگ میخواد، دیگه نمیده این همسایه، هی مراجعه میکنه چه آخه چرا نمیدی؟ گفت مرد. میگه بجا دیگ میمیره. گفت دیگی چه بزاید میمیره دیگه. اینجا هم وقتی چه مالک میتونه بشه، به نفعش میشه ملک وقف کرد، خب اونو میشه بدهکارم کرد، چه فرقی میکنه؟ در ارتکاز این فرقی نداره. خب ما یه جزءشو از نص میگیریم، بقیهشو با ذهنیت و عدم رد حل میکنیم. خب این مرحله دوم بود. میریم بالاتر، میگیم و به هازل بیان، با این بیان، فإن جمیع شخصیات الاعتباریت المتداول فی علم القانون، تمامی اون شخصیت های اعتباری چه در علم حقوق هست، تثبت و ایزم فی الفقه الاسلامی، در فقه اسلامی ثابت میشه. چما بل نتیجه اوسع به کثیر من ذلک، نتیجه وسیع تر از این میشه. فلا فرق فی نظرنا، در نظر ما بین شرکت معمولی و شرکت قانونی هیچ فرقی نیست. برای شرکت عادی هم ممکنه وقف کنیم، هنوز به ثبت نرسیده. قانونی یعنی به ثبت رسیده، به ثبت دولت رسیده، غیر قانونی یعنی غیر قانونی ندیجه معمولی. و کل عنوان من العناوین، حتی هر عنوان شرکت نیست، عنوان کلی فقیر، عنوان کلی علما، او جهت من الجهات امکنت توقیف علیها، وقف کردن بر اون ممکنه. هر عنوانی چه ممکن باشه وقف بر او، با اون وقف دقت کنید، وقف رو از ادله لفظی میگیریم، عموماتش میگیم هر چیزی که در فقه ما وقف براش ممکنه، میتونیم سایر احکام را هم با ارتکاز اثبات کنیم. فإن هذا البيان يوجهها، این بیانی که گفتیم ارتکاز توجیه میتونه بکنه، حتی برای جهات، چون وقف جایزه براش، وقف برای علما، حتی برای عناوین کلی فقیر، چما فی عنوان العلماء. خب میگه حتی اون از اون دائره‌ای که در علم قانون، علم حقوق متداوله، این بحث وسیع‌تر میشه، به شرط اینکه امور خیریه باشه، چون نص ما در امور خیریه است. یعنی میاییم میگیم که اون ارتکاز رو تا چه مقدار میشه وسیع کرد، میگیم کلی امور خیریه. و ها جزا تسری هذه نظریه، این نظریه سرایت میکنه به دایره اوسع از دایره چه متداول است در علم حقوق، ولیکن جمیع هذه الموارد تختص بالامور الخیریه. البته یه محدودیتی داره، چون اون ارتکاز چه در زمان معصوم باید باشه، این ارتکاز نمیتونه یک مفهومی غیر مرتبط با عنوان خیریه باشه، چون با عناوین خیریه ما در زمان معصومین روبرو بودیم، دیگه نمیشه از این به متباینات ارتکاز کرد، به مفاهیمی که غیر مرتبطه. ما چون میخواییم به ارتکاز زمان معصومین استدلال کنیم، نه به ارتکاز تقدیری. یه وقت میگیم آقا به مسلمان های زمان معصوم اگر تبیین میکردیم، به فرض توضیح میدادیم که بعد از هزار سال این اتفاقات خواهد افتاد، این گونش خاص اعتباری تأسیس خواهد شد، ممکنه قبول میکردن. این ممکنه تقدیریه اگر توضیح میدادیم، نه میخواییم بگیم در اون ارتکاز بالفعل بوده، بالفعل بوده، باید یه ارتباطی به شکل کلی تعمیم یافته، تجرید یافته اون زمان معصومین باشه. یعنی خلاصه مصداق و مایی، فرد و مایی، یک وجودی که مرتبط با اون کلی ارتکاز باشه، ما باید به اون مقدار توسعه بدیم. این تقریبا نظریه اوله، اما یه محدودیت داره. محدودیتش این است که اون لااقل این ارتکاز باید یه مصداق‌هایی در زمان معصومین داشته باشه، مثلا خیریه گفتیم اینجا، بعد برمیگردیم. الان از حرفمون برمیگردیم، نظریه دوم رو میخوایم اثبات کنیم. میگیم نه، این ارتکاز معلوم نیست در اون زمان باشه، چون ارتکاز هم ذهنیت هم تحول مییابد، تکامل مییابد، تغییر مییابد. به اصطلاح بگم تطور الارتکاز. ارتکاز تطور داره، مرحله مرحله داره. اینطور نیست ابتدای امر وقتی برای مسجد وقف می‌کردن فیلسوف بودن همه مسلمان‌ها، امور دینی خیریه رو به ذهنشون کلیش میومد که بله میشه مالچ بشن. پس نه، مسجد مالچ میشه همین مقدار با وقف، ممکن حتی مسجد قرض بهش میشه داد یا نه، اونجا هم به ذهنشون نمیومد چون مرسومشون نبود که مسجد رو بدهکار کنن. الا ان ثبوت الارتكاز المزبور، الا اینکه این ارتکاز مزبور رو بیایم ثابت کنیم، یعنی ارتکاز عدم الفصل بین حقوق، اگر یه جزی از حقوق هست بقیه هم هست، غیر واضحه. البته به استثنای اون موردی که اون شخص اعتباری منطبق بر شخص حقیقی است، مثل امام، به استثنای عنوان ینطبق علی الانسان، یعنی ای ان یملک الانسان اموالا یملکها العنوان، یعنی یه انسانی اموالی رو مالک میشه، چه مالک میشه اون اموال رو، عنوانش، نه خود شخص حقیقیش، چه مافی عنوان دولت، عنوان امام، چه ینطبق الی شخص المعصوم. اینجا شخص معصوم دو حیث داره و به سبب، عجب به حیث عنوان نگاه کنیم، به سبب این عنوان یصبح شخص الامام مالکن لممتلکات الامام، اون مملوکات، اون چیزایی که املاک امامه، این شخص مالک میشه. این شخص امام، نه شخصش، عنوانش املاک امام رو مالک میشه. و هذه الممتلکات لا تنتقل بالوراثت، البته اینا ارث با ارث منتقل می نمیشن چون مربوط به عنوان امامه. درسته این شخص مالچه، ولی عنوانش مالچه، نه شخص حقیقیش. لأن اموالا من هذا القبیل، چون این نوع اموال که مربوط به عنوان امامه، لم تدخل فی ملکیت امام من جانب شخص طبیعی فی، اینا داخل نمیشون در ملکیت امام از جنبه شخص طبیعی در امام، بل من جانب انه امامون، از این جنبه چه او امام است، عنوان امام داره، یرتدی رداعت دولت، خلعت دولت پوشیده، لباس واچمیت پوشیده، فیملک تلتل ممتلکات، این املاک رو از این عنوان مالکه. خب پس این انسان مالک است، این انسان مالکه، اما از دو حیث مالکه، اموال شخصی چو مالک از شخص، از حیث شخص طبیعی، اموال امامت رو مالک از شخص، از حیث شخص اعتباری. یه نکته بگم بین پرانتز، بعضی وقت امام متولیه، اینجا بحث متولی نیست، امام مثلا اون بحث خراج و اون مقاسمه چه هست، اراضی مفتوح انوطن، یه اراضی مفتوح انوطن داریم، یه اراضی غیر مفتوح انوطن داریم. اراضی مفتوح انوطن یعنی با زنج و غلبه فتح شده اون اراضی، این اراضی آبادش، یعنی شهرهاش، باغهاش، مسکونیهاش للمسلمینه، اما متولیش امامه، اونجا دیگه مالکیت امام مطرح نیست، متولی بودن، ولی بودن امام مطرحه، اما اینجا امام مالکه، اما مالک است من حیث العنوان، نه مالک است من حیث شخص. فرقش چیه؟ من حیث شخص رو امام در نیازهای شخصی خودش استفاده میکنه، از دنیا رفت به ارث میرسه، من حیث الامام اونو در مکتب، در نشر مکتب مصرف میکنه، اما متولی شد اونجا مصالح مسلمین مصرف میکنه، من حیث المکتب نیست. خمس من حیث المکتب، نه من حیث مصالح المسلمینه. اما اون خراج و مقاسمه من حیث مصالح المسلمینه. زکات برای عنوان فقراست. اینا با هم فرق میکنن، یعنی نحوه مالکیت فرق میکنه. بعض وقتا امام مالچه، بعض وقتا امام متولیه، بعض وقتا امام شخص مالچه، شخص حقیقی، بعض وقتا امام شخص اعتبارش مالچه. در هر حال فانسانون ملکه، انسانی که مالچ است به وصفهی امامن، به این وصف چه امامه، بعض الممتلکات، بعضی از املاک رو چه یستتی به هازل وصف، با این وصف میتونه بدهکارم بشه. امام میتونه شخصش بدهکار بشه. امیرالمومنین میرفت آرد گرز میکرد برای خونش. یه وقت نه، امام برای بودجه مکتب چه مالچ میشه، امام خودش برای او گرز میگیره. و به هازل وصف با این وصف ایزن یمکنن ته دا الیه الاموال، ممکنه براش اموالم هدیه بشه. خب دیگه دیر شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.